با مردمه. کار قشنگی که اینجا امام رضا علیه السلام انجام دادن و در بسیاری از روایت‌های امام رضا میتونید ببینید، فرمایش‌های خودشون رو خیلی جاها امام رضا علیه السلام مستند میکنن به آیات قرآن. همین بحث مدارا رو که بیان میکنن در ادامه اینگونه میفرمایم: فقال خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. امام رضا میفرمایند که سنت پیامبر سیره همیشگیشون مدارا با مردم بود. خداوند عالم هم تو قرآن به پیامبرش اینگونه فرمود: عفو رو بگیر، با مردم از در مسالمت و تساهل وارد بشو، و امر بالعرف، نیکی بکن و به نیکی هم امر بکن، و اعرض عن الجاهلین، از آدم های جاهل روی گردان باش. این خذ العفو، البته معانی دیگه هم گفته شده، مثلا گفتن زکات، منظور از عفو اون مازاد بر اموال مردم هست، این رو هم گفتن، اما این رو هم بیان شده که خذ العفو یعنی عذر مردم رو بپذیر. اگر اشتباه کردن اومدن عذر خواستن، هم عذرشون رو بپذیر هم مؤاخذشون نکن. یعنی وقتی که پشیمون شد از عمل کردش، خطا کرده بودش، اومد گفت ببخشید اشتباه کردم یا رسول الله، هم عذرش رو بپذیر و تر کل مؤاخذه و هم مؤاخذش نکن. حالا اشتباه کرده فهمیده دیگه، نه به روش بیار نه بیا سینجینش بکن. پیامبر از جبرئیل پرسید این عفوی که خداوند از من خواسته یعنی چی؟ جبرئیل به پیامبر فرمود که ان الله یأمرک ان تعفو عمن ظلمک، از کسی که به تو ظلم کرده ببخشی. خدا داره به تو اینطوری امر میکنه، کسی که تو رو محرومت کرده بهش عطا بکنی و بخشش بکنی، یعنی یه کلاس بالاتر، اون موجب حرمان شده، موجب محرومیت تو شده، یه چیزی رو از شما گرفته، ظلم کرده، شما یه پیامبر بهش بخشش بکن. کما اینکه تو بعد از فتح مکه ما می‌بینیم پیامبر خدا به همون کفاری که سالها در مقابل حضرت ایستادن و ظلم کردن و خیلی از نزدیکان پیامبر رو به شهادت رسوندن و خیلی از مسلمون ها رو داغدار کردن، وقتی که اینها عذر خواستن و اسلام آوردن و توبه کردن، پیامبر خدا کلی از غنایم جنگی رو به جای اینکه به صحابه قدیمی بدن به حسب ظاهر ما مردم دنیایی، به همین افراد دادن. این دستور خدا بود که همین کارو بکن و تسل من قطعک، اگر میخوای با مردم مدارا بکنی، کسی که اومده قطع رحم کرده، خونت نمیاد، باهات دیگه ارتباط خودش رو قطع کرده، تو اونطوری نباش، تو اتفاقا برو رفت آمدم داشته باش. این شیوه پیامبر خداست، چقدر قشنگه. همین میشه که دین زیبایی میشه. و امر بالعرف که اینجا امام رضا به عنوان شیوه پیامبر بیان میکنن، از قرآن بیان میکنن، یعنی هر کار قشنگی، هر خصلت زیبا و نیکویی رو بهش امر بکن. هر خصلت نیکویی چه تو عقل اومده، عقلا بهش پایمنده، چه در شرع اومده، دین گفته، همه اینها رو از مردم بخواه. این مدارای با مردم بود که پیامبر رو به عنوان رحمت للعالمین به جهان معرفی کرد. و هیچ شخصیتی رو ما نمیشناسیم به اندازه پیامبر خدا با مردم مدارا کرده باشه. و علت این که روز به روز در زمان پیامبر مردم به اسلام رو می آوردن که فوج فوج شرکت می کردن و مسلمان می شدن، در بسیاری از متون ما همین هست، بحث مدارای پیامبر هستش. خود پیامبر فرمود که خدا به من امر کرده با مردم مدارا بکنم، همونطور که امر کرده که واجبات رو انجام بدم. کما امرنی به اداء الفرائض. یعنی این کار بزرگ اجتماعی همسان شمرده شده در این فرمایش با انجام واجبات، با ترک محرمات. این هست که نصف دین رو شامل میشه. مدارات و ناس نصف دین. اگر کسی واقعا دین داره، اگر کسی ادعای ایمان میکنه، بنابر این فرمایش نبوی و بنابر اون نکته ای که از امام رضا علیه السلام در این روایت یاد گرفتیم، اینه که باید با مردم مدارا بکنیم. سنجه خوبیه ببینیم واقعا ما اینطور هستیم، ما اهل مدارا با مردم هستیم. اگر اهل مدارا هستیم، یکی از سه تا خصلت مهم مؤمنین رو داریم، همون خصلتی هست که از پیامبر خدا باید یاد بگیریم. از خداوند میخوایم که به همه ما و شنوندگان عزیزمون این توفیق رو بده و بتونیم با مردم به بهترین وجه مدارا بکنیم. والحمدلله رب العالمین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شبتون بخیر باشه خواهران و برادران معارفجو. برنامه سیاه‌سپید رو که شرح احادیث کتاب شریف خصال بود از رادیو معارف با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی به عنوان اولین برنامه بخش شبانگاهی پنجشنبه شب 18 بهمن تقدیم حضور با سعادتتون کردیم. برنامه نمایشی آخرین زمستان رو در باغ تماشا با شما میشنویم. رأس ساعت 19 هم همون گونه که عرض کردم خبر جهان اسلام رو در کنار شما میشنویم. بعد از خبرهای جهان اسلام من مجددا خدمت شما عزیزان برمیگردم. خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
در قسمت های قبل شنیدیم که منیره زن تنهایی بود که شوهرش مجید با هویت بهرام پولادی به سازمان مجاهدین وصل شده و اونا با یه بچه توی شکمش به بهانه اهداف سازمانی رها کرده بود. منیره با نزدیک شدنش به سرنخ‌هایی که از مجید پیدا کرده موقعیت اونو به خطر میندازه و مجید هم با اعتراض رده‌های بالاتر از خودش به بهانه برگشتن میره دنبال مدارکی که در اساسی خونش پنهان کرده. اما سر به زنگا مامورین مخفی ساواک سر میرسن و اونو دستگیر میکنن. اما مجید برای فرار منیر رو سپر خودش میکنه و اونو از پله ها هل میده. منیره هم بچهش رو سخت میکنه. حالا با هم بشنویم ادامه این نمایش رو.
اینجا کجاست؟ الان ساعت 9:48 دقیقه صبح و اینجا میگن قلعه گبری. یکم از هفته صبح گذشته. قرارت با مجید ساعت 7 صبح بود نه؟
مجید
سر قرار حاضر نشده. چی کارش کردی؟
منوچهر، تو داری اشتباه میکنی. مجید هممونو دور زد.
مجید آدرسی که داده درسته. تو سر وقت اومدی.
بخند. چی شد؟ دیگه نمیخندی؟
میخنده واسه این که مجید سر قراری که باهاش داشته حاضر نشده. کسی که سر قرار حاضر نشه ما در موردش چی فکر میکنیم؟
شاید
نداریم. تو معادلات ما کلمه ای به اسم شاید وجود نداره. تو تازه کار و ناشی نیستی، هستی؟ پس یه دونه شاید داریم که از حتما خیلی حتمی تره. خیانت.
به نظر تو مجید باید میامد؟
مجید با شماست؟
نباید باشه.
هممون رو دست خوردیم. هممون از مجید رو دست خوردیم.
این چیز تازه ای نیست. ما دائم داریم رو دست میخوریم. از بریده ها، مرده ها، خیانتکارا که مثل خوره افتادن به جون سازمان. وقتی ما اعضایی به این خوبی داریم دشمن نمیخوایم.
شما چی؟ خیلی خوبی؟
ما رو حرفامون وایسادیم. گناه ما اینه.
تو یکی که خیلی ایستادگی کردی، مخصوصا رو حرفات به خسرو.
خسرو؟ خسرو رو حرفاش موند؟ موند که من بمونم؟
تو به شوهرت خیانت کردی، کسی که ادعا میکردی دوستش داری. چرا؟
ما نمیخواستیم خسرو رو از دست بدیم. راهی برامون نذاشت. ما نمیخواییم تو رو هم از دست بدیم.
هرچی از پیش مجیده هممونو فریب داده. نقشش حرف نداشت.
یه سوال میپرسم، درست جواب بده. درست جواب ندی از الان تا بمیری جا تو آپولوه. یه دونشو با خودم آوردم، خیلی بهش علاقه دارم.
چی؟
چی لود داده؟ ببین بارم خیلی سواله.
اشتباه میکنم.
یه زن از یه باجه تلفن عمومی زنگ زده، آدرس دقیق داده، اطلاعات دقیق. مجید رواقی توی دیگه نه؟
من خودم.
بهرام فولادی چیه؟
نمیشناسم.
تو لفتک اسم سازمانی تو بهرام پولادی نیست؟ خبر داریم که یه سری مدارک پیش توه. خونه تو زیر رو کردیم نبوده. کجا گذاشتی؟
من از هیچی خبر ندارم. اونی هم که زنگ زده زن من. اون از من میخواد جدا بشه. داستان ساخته. مثلا نویسند از داستان نویسه.
اون زن از تو بدش میومد؟
با هم اختلاف داشتیم.
مثل شیر بالا در اومده. گزارش دستگیریت هست. تو چه جور جونوری هستی آخه؟
باید خواب.
میخوابی. یه لالایی برات بگم که اساسی بخوابی.
عرض کنم همون جعفر، من هم شنیدم خیلی متأثر و متأسف شدم.
چی کار باید بکنیم؟ تکلیف چیه؟
الان اون خانم تو چه وضعیه؟ بهتر انشالله.
نه زیاد حاج آقا، خیلی بیپناهه. شوهر نامردشم که دیگه مردونگی رو در عقلش تموم کرد.
همون جعفر، غیبت کار خوبی نیست، شما که میدونی گناهه.
غیبت کدومه حاج آقا؟ من با چشای خودم دیدم و لشتا.
الله اکبر، لا اله الا الله، پناه بر خدا. عمو جعفر، اون زن مظلومه رو تنها نذارین. مورد ظلم واقع شده، برای هزینه درمانشم ما رو بیخبر نذارین. یه وجوهاتی هست، خدا بزرگه. انشالله که خداوند ریشه ظلمو از بیخوبان بکنه.
بابت وسایلی هم که فرستادید ممنونم. آبجیم خیلی دعا کرد.
بله،
شما اونا بگو.
آقا جماله با حاج رونقیه. حاج آقا این رونقی چشه؟
ای بابا این دوتا هیچ وقت آبشون از توی جوب نمیره. باشه مسلمون بریم تا کارشون به جای بارکی نکشیده. بفرمید
آقا جان، چیزی که غلطه غلطه، ریش سیاه و سفید هم اصلا ربطی نداره.
آرومتر مسلمون، شب سونو گذاشتین رو سر، آخه چه خبره؟
آقا هنوز خوره نشده مویز شده باشه با خوب، هنوز ملبس نشده بشه، غلط نکنم ادعای اجتهادم بکنه،
بند بیجا بکنم. آقا جان منم یه آدمم مثل همه این اهل محل. آقا رونقی شما که نباید تنهایی برای مسجد محل تصمیم بگیری، شما یه جوری رفتار میکنی که انگار این مسجد و شما تنها.
من نوکر در خونه خودم حاجه خواهم، ریزه و پارچه و پرچم واسه عید نیمه شبون رسیده. آقا میفرمایند حق استفاده نداریم.
نداریم
خود. یعنی چی؟ نیمه شبون رو تو مسجد جشن نگیریم که باید بمیگیم.
آقای رونقی این بنده خدا لابد یه دلیلی برای حرفاش داره، سر خود که حرف نمیزنه.
دلیل؟ چه دلیلی؟
آقا همه جا عزادارن، علما فرمودن امسال جشن نگیریم.
آقا جمال شما عمو جعفر رو ببر، من با حاج رونقی صحبت میکنم. بفرمید بفرمید.
حرمت خونه خدا و لباس حاج آقا منو لال میکنه، وگرنه بهت میگفتم از یه من ماست چقدر کره میگیرن.
حرمت نگر نداری مثلا میخوای چی کار کنی؟
آقا جمال شما بفرما کاری که گفتمو بکنی. بفرمایید.
چشم حاج آقا چشم، شما روی ما رو رو به قبرستونم بکنید اما نه نمیگی.
آه داره غروب میشه، از صبح هممون اسیریم، این همه کتک خوردی بست نیست؟ من دوست ندارم با تو اینجوری تا کنم. من اون مدارکو میخوام، مطمئنم که همینجاست پیش تو. اونا رو بده و این ماجرا رو تموم کن.
شما کدوم طرفی هست؟
ما میخواییم بهت کمک کنیم، اینو بفهم.
بند از بند منم جدا کنین چیزی پیدا نمیکنین، چیزی نیست که پیدا کنه. باور کنیم مجید به هممون کلک زده، اون با خسرو یه نقش تو سرش.
خسرو هم مثل تو یه بنده بود. تو میدونی کی خسرو رو کشت؟
یه داستان دیگه ها، داستان همیشگی. بگو میشنم.
مجید خسرو رو کشت؟ اون وقت تو میگی با هم یه نقشه داشتن؟
دیگه هیچی نمیگم، هر کاری دلتون میخواد بکنین، مجید از من بهتره، راه بهتری انتخاب کرد. کار همه تون تموم.
اینجا آخر خطه. فکر میکردیم پیش مجیده اما نبود، خودش اومد پیش ما، گفت خسرو تا برادرش مونده چیزی دست من نمیده. باور نکردیم، اون ملاقات کذایی تو اون خونه رو ترتیب دادیم، نقشه مجید بود اما زمان و مکانش رو ما معلوم کردیم، شنود گذاشتیم، حرفاتون رو شنیدیم، دیگه مطمئن شدیم که همه چی پیش توه. مجید وفاداریش رو ثابت کرد.
آره قبول دارم، مجید یه سازمانی تمام عیاره.
پرویز چرا با خودت داری این کارو میکنی؟ ببین چرا ما باید روبروی هم دیگه وایسی؟ چرا ما خودمونو به خطر انداختیم؟ ها؟ از دست دادن نیروی مثل خسرو و مثل تو چه کسایی رو خوشحال میکنه؟ به نفع کیه؟
خسرو گناهش چی بود؟
برید چم آورد، مذهب و بهونه کرد. مگه ما با مذهبی بودن کسی مشکل داریم؟ میتونست دینشو تا جایی که به سازمان ضربه نزنه نگه داره.
مثلا تو کجا؟
تو بهتر از من میدونی، تو این مرحله از مبارزه دین و مذهبی جاهایی یه جورایی جلوی دست و پای ما رو میگیره. چیزی که برای ما اصالت داره مبارزه است. ما نباید با افکار ارتجایی دست و پای خودمونو ببندیم
که با نظام دیکتاتوری به جنگی. این خودش دیکتاتوری نیست.
ما اساسنامه و منشور تشکیلاتی داریم، نمیشه که هر کی ساز خودش رو بزنه. تمرکز سازمانی لازمه یه مبارزه
اگه
هست.
کسی قبول نداشته باشه باید تصفیه بشه. خب خسرو میخواست برگرده به زندگی عادی خودش با روش خودش مبارزه کنه، حق نداشت؟
ورود به تشکیلات برای همه آزاده، همه میتونن بیان. ما همین الان هم داریم نیروهای جدید جذب میکنیم، آموزش میدیم، اما کسی که میاد وارد میشه سازمان روش سرمایه گذاری میکنه. دیگه حق نداره هر وقت دلش خواست بره، بره سازمانو به خطر میندازه. مثل خسرو که بی خود ترسیده بود و یه سری از مدارک مهم سازمانو گرو پیش خودش نگه داشته بود.
برای همین کشتینش؟
سازمان اونو نکشت، خسرو خودش مرگو انتخاب کرد. این ماجرای تو فرق میکنه. ببین اگه همکاری نکنی با تمام علاقهی که بهت دارم دست دور دارم بکشمت، میکشمت، بعدم بالای جنازت گریه میکنم. ازت خواهش میکنم منو مجبور نکن کاری کنم که اصلا دوست ندارم. تو برای همه ما مهمی.
داری خودتو خسته میکنی.
چارت سازمانی چند شاخ از نیروهای سازمان توی اون مدارکه. لو بره سازمان تو خطر جدی میفته.
پروانه دوتا استکان چایی که میذاری تو سینی بیاره اینقدر دستش میلرزه و استکانم همه نل میگیره که هفت تا خونه اونورترم میفهمم.
آره اما چایش خوردن داره.
اوه دیگه همه چی رو رفتیم و شستیم، حالا دوره هم یه چایی بخوریم. میچسبه نه؟
آره بله. دستتون درد نکنه
نوشه.
تو این عروسی همه تون خیلی به زحمت افتادی. چیه با صدا تو انداختی تو سرت؟
یه باره برید تو کوچه چلا در چای بخورید دیگه. خونه نری
رگ غیرتش گل کرده نمیدونی چی بگه.
شما خونه زندگی نری.
با آقا عبد ندیدی تو الان افتاده بودیم به بشور و بسا.
بابا چای رو برو. تعارف که نمی کنی.
نه تو هم خیلی تعارفی هستی مادر.
زندگی شما به این ننه ما بگو هی داره ما رو سنگ قلاب میکنه. بابا من بریزم به همون وقت قاطی میکنم. قاطی هم که بکنم دیگه میدونی
من چی بگم. خودت که زبون داری عبد خان.
زبون من حالیش نمیشه. خب
معلومه حالیم نمیشه. یه کاری میگه زارو زندگی این دختر فلک زده رو بریزم تو کوچه اتاقو بدم به این نرقلنده.
آره
اولا که اون اتاق اجاره است، دوما نباشم به تو نمیدم. میخوای بکنیش پاتوق لات و لوتا؟ تو این خونه آدم زندگی میکنه.
مثل این که من دوباره باس بزنم تو خط دیوونه بازی. اینجوری کار با میشه.
خبم چشم منو دور دیدی.
نه دایی جان داشتیم با ننمون رو اختلاط میکردیم.
داداش بیا بشین چایی بخور. سلام.
سلام
سلام افت. چه خبر از منیره؟
بهتر یکم اما اوضاع احوال روحی روانی خوبی نداره.
چه یه راست از بیمارستان ببرش امین آباد پیش خودت.
تو نمیخوای آدم بشی؟
بیرا میگم خود الان گفتی روان موانش خوب نیخوام.
خیلی مراقبت کنید دیگه سفارش نکنم.
چشم خیالتون راحت باشه.
مردم از همه مهمترن، ما فقط وظیفه داریم بهشون اطلاع بدیم. الحمدلله رب العالمین مردم خوبی داریم، وقتی خبردار بشن خودشون بیان تو صحنه و بهترین کار ممکن رو انجام میدن.
این حاج آقا رونقی چی؟ ایشون از مردم نیستن؟ هرچی براش میگم تو گوشش نمیره، رفته یه وانت پر کرده ریسه و چراغ. حاج آقا وقتی مسجد محل چراغونی بشه انتظار دارید مردم خونه هاشونو چراغونی نکنن؟
مثل این که شما هم که انگار گوشت بدهکار نیست عاشق جمال. عرض کردم مردم، به مردم اطلاع بدید مسجد چراغونی شده با حضور مردم سیاپوش میشه خار چشم دشمن. این آقا متوجه نیست، کارش هم نمیشه کرد. شما هم که بهتر باش درگیر نشید.
درد بزرگیه که ما بخوایم خدای نکرده تو روی هم وایسیم. حکومت همینو میخواد، ما حواسمون هست.
آخه مسجد که مایملک شخصی کسی نیست، خانه خداست. این آقا یه تنه داره جای همه تصمیم میگیره.
صبوری کنید جانم، صبوری.
این دیگه صبوری نیست حاج آقا، دندون رو جگر گذاشتنه. اما چشم، ما اطاعت میکنیم.
حالتونو میفهمم، درک میکنم، چاره ای نیست. اجالت هم برید به کارتون برسید. انشاءالله که خداوند توفیق بده.
بله، با اجازه. باشه آقا جمال، بریم که خیلی کار داریم.
در پناه خدا. بازم تاکید میکنم آقا، خیلی مراقب باشید.
چشم، خدا با اجازه. خدا نگهدار. خدا حافظ.
ای بابا، همهش دندون جر بود داشتن این حرفا.
حاجی، حاجی، اسرافه. برای 4 تا دونه برگ درخت 1 ساعت این شیلنگو گرفتی که وحیات.
هوای مسجد باید خونک باشه. آب گرفتن رو موزاییکا تو این زله گرما مردم میان مسجد اذیت نشن. رسی، مگه قبض آب شما از جیب مبارکتون میدی؟
آخه چه فرقی میکنه برادر من؟ آقا جان عرض کردم اسراف، آب برکت خداست.
شما الان ساعت چندی؟ غلط نکنم هنوز تو سرخونت باشی.
آقا جمال کار داریم.
اله الا الله.
آقای رونقی.
حاج آقا، مقصی رضای خدا دیگه حوصله نصیحت کردن ندارم.
برادر من، شیطونو لعنت کن.
این آقا کی بود همراه جمال؟
یه بنده خدا.
این بنده خدا رو کم و زیاد من میشناسم.
مومن خدا، اگه میشناسی خب پس چرا از من میپرسی؟
پرسیدم ببینم شما میشناسیش.
به قدر کفایت. بله.
کفایت یعنی چقدر؟
به قدری که تجسس تو زندگی بندگان خدا نباشه. شما که میدونین تجسس در زندگی دیگران حرامه.
درسته که من عام به حساب میام، اما منم احکام شرع رو به اندازه‌ای که باید بدونم میدونم. از همه بهتر این که احتیاط برای مؤمن شرط واجبه.
بله صد البته.
حاجی، این بابا که پیش شما بود دیگه نباید بیاد اینجا.
چرا؟ خب مگه میشه در خونه خدا رو بری و بندگانش بست؟
درد سر درست میکنم قربان برم. حوصله درد سر نداریم. سر راست میگم، ما هم دلمون خونه از خیلی چیزا، از بیدینی، از بیبندوباری، از فسادی که داره روز به روز رواج پیدا میکنه و خیلی چیزای دیگه که شما از ما بهتر میدونی حاجی. من تو خونم تلویزیون ندارم، رادیو ندارم. بخوام میتونم درجه یکیشم بخرم، اما برای خونه خودم، اهل و عیال خودم، اونا رو قدغن کرده. برای اینکه بگذریم، ما میگیم صاحب داریم که یه روزی میاد و حساب همه اینا رو میذاره کف دستشون. معنا نداره که ما بیافتیم جلو و بیرق برای خودمون علم کنیم. من عرضم اینه که ما باید سرمون به کار خودمون باشه تا انشالله صاحب لبا بیاد.
شما جناب رونقی خیالت از هر جهت راحت باشه که من سرم جز به کار خودم به هیچ کار دیگه نیست. خدا از من نگذره اگه غیر از این باشه. کار منم چیه؟ اگه خوب دقت کنی همین لباسی که پوشیدم به شما میگه.
من حجتم رو با شما تموم کردم حاجی. کاری غیر از کار مسجد، یعنی نماز و دعا و قرآن دارید، ببرید یه جای دیگه.
حتما، ما همون کاری رو میکنیم که قرآن مجید میفرماید.
قرآن چی میگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صدق الله العلی العظیم.
حمد؟
البته سوره مبارکه هم ما همین سوره مبارکه هم اگر به قدر فهممون درک کنیم کار بزرگی کردیم.